از ادب احترام دارم به شما میران ارجمندم آقای رضا کیهان عزیز، برنامه رو هدایت میکنه که 6 روز مانده به امروز چهارشنبه است دیگه، به انتخابات ایالات متحده آمریکا که از عنوان مهمترین انتخابات در تاریخ این کشور یاد میشه. جالبه تمام کشورهای دنیا چشم دوختن و آمریکا ببینن نتایج انتخابات در این مملکت چه خواهد بود. هم ژاپنیا خیلی حساسن، هم کره، چینی ها بسیار بسیار، همینطور مسکو و کرملین در خاورمیانه هم که همه چشم ها باز به آمریکاست، به واشنگتن و اتحادیه اروپا، ناتو. جالبه هیچ وقت این همه توجه به انتخابات آمریکا در تاریخی مملکت رو ما سراغ نداشتیم. در برنامه امروز با کی هستیم؟ با آقای دکتر مسعود نقره‌کار، رمان‌نویس و پژوهشگر سرشناس و نازنین ما. ماشین سرکوب در ایران به ویژه علیه روزنامه‌نگاران، علیه طبقه فکور جامعه، علیه روشن فکران ما دمی از کار نیستاد. دائما دارن روزنامه‌نگاران و نویسندگان رو دستگیر میکنن، به زندان میندازن، در حالی که شماری در زندان بودن پیشاپیش، جمع دیگری رو به اونا اضافه کردن و دیدم یک گزارشی، یک بیانیه منتشر شده، ده ها چهره سرشناس این بیانیه رو امضا کردن در اعتراض به این همه جنایت و این همه سیاست های ناروا علیه قشر فقور و قشر مفید و متفکر جامعه ما. آقای رشید نقره‌کار خیلی خوش آمدید، ممنونم از حضور شما، امیدوارم این برنامه مؤثر باشه.
من از شما تشکر میکنم، سلام میکنم به بینندگان محترم برنامه‌تون، خیلی خوشحالم با تو هست.
ممنونم. 3 تن دیگر رو دستگیر کردن در حالی که شماری از روزنامه‌نگاران و نویسندگان برجسته ما توی زندان ها بودن. چرا این همه اینا اصرار دارن بر این که جامعه رو آزار بدن، فرزندان خوب این جامعه رو بگیرن و به زندان بندازن، محبوس کنن، شکنجه بدن، بعدم گاه از بین ببرن؟ بفرمایید.
بله، ببینید، همونطوری که اطلاع دارید، خب 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران رو که 2 تن از آنها عضو هیئت دبیران هستند و یکی هم عضو هیئت دبیران پیشین کانون بود و همینطور تعداد دیگه نویسنده و روزنامه نگار رو اخیراً دستگیر کردن طی این هفته و ماهای گذشته. البته این ادامه میشه گفت سرکوب و خفقانی است که ما در این 4 دهه شاهد بودیم، به ویژه برخورد حکومت اسلامی رو ما شاهد بودیم با اهل قلم، با نویسندگان و شاعران و روزنامه نگاران، و میدونیم که چه تعداد از اینا رو به قتل رسونده، چه تعدادی رو زندان کرده و شکنجه کرده. الان هم در واقع ادامه همون سیاست هاست، علی‌رغم این که جامعه در یک وضعیت بحرانی به سر میبره، مسئله کرونا، مسائل اقتصادی، ولی حکومت اسلامی اون روش خودش رو ادامه داده. ممکنه که تا حدودی دست به عصا را بره، ولی خب نشون داده که این دست به عصا را رفتنش هم در واقع یک نوع تاکتیک است و اون ظرفیت سرکوبگری و کشتار رو داره این حکومت. در هر حال این 3 نویسنده رو همونطور که اشاره کردی دستگیر کردن، زندان کردن و به جرمایی که همونطور که خودشون تامایی که به اینا زدن به راستی شرم‌آور هست. یعنی 2 نفر از این نویسندگان رو هر کدام به 6 سال حبس و یکی دیگر رو بیش از 3.5 سال حبس و دلیلش هم این هست که گفتن اینها اقدام میکردن علیه امنیت کشور و تبانی میکردن برای اینکه رژیم رو سرنگون کنن. موارد مورد اتهامی رو که طرح میکنه خود حکومت اینها هستش که جرم اینها این هست از طرف حکومت که در سالگشت درگذشت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رفتن بر مزار این عزیزان، یا در سالگشت درگذشت شاملو رفتن بر سر مزار شاملو، یا میخواستن کتابی منتشر بکنن در رابطه با تاریخ کانون نویسندگان ایران. ببینید با این اتهامایی که خودشون اقرار میکنن، سه نویسنده پرکار و در واقع شایسته اون مملکت رو الان دو تنشون رو به 6 سال زندان هر کدوم و یکی رو بیش از 3 سال و نیم، ضمن اینکه به اینها در زندان فشار میارن، به خانواده هاشون فشار میارن و آنچه که در زندان ها میدونید الان میگذره با وجود کرونا. جدا از این سه تن، همونطور که عرض کردم نویسندگان و روزنامه نگارانی هستن الان تعدادی که در زندان ها به سر میبرن، همونطور که اشارم کردید هم در داخل ایران هم در خارج ایران در واقع حرکت وسیعی صورت گرفته در اعتراض به برخورد حکومت با این نویسندگان. در خارج کشور همونطور که اطلاع دارید و خود شما امضا کردید، بیانیه‌ای منتشر شده از طرف کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید که بیش از 1000 تن از نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران و هنرمندان و کنشگران مدنی و سیاسی اون رو امضا کردن، در واقع خواستار آزادی این عزیزان شدن. در داخل هم همین حرکت در واقع شروع شده و به هر حال میشه گفتش که از سوی کانون نویسندگان و نویسندگان و روزنامه‌نگاران یک حرکت تازه‌ای در رابطه با اعتراض به این دستگیری‌ها و این برخوردها صورت گرفت.
آقای دکتر آمریکا، این دستگاه جمهوری، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی و این دستگاه بی حیا و بی شر روشی داشته، ما هم در برابرش روشی داشتیم. این شده یه قاعده توی ته 40 سال اخیر، اونا دستگیر کردن، ما بیانیه دادیم و اعتراض کردیم. وقتش نیست که این قاعده رو به هم بریزیم. نتیجه نداده، اونا هم عادت کردن، ما هم عادت کردیم. یعنی با این بیانیه ها اتفاق نیفتاده، ادهی آزاد شدن، دوباره ادهی جای اونها رو گرفتن. وقتیست که در چنین شرایطی ما دنبال روش دیگری باشیم، ببینیم روش های عملی. امروز هم دنیا آمادگی داره شاید صدای ما رو بهتر بشنه، بهتر از گذشته. خود شما چی به ذهنتون میرسه؟
ببینید آنچه که در خارج کشور ما میتوانیم بکنیم، به هر حال مسئله روشنگری است، مسئله اعتراض است، مسئله در واقع جلب افکار بین المللی در رابطه با این وضعیتی که حکومت اسلامی تو مملکت پیش آورده و جلب حمایت، در واقع حتی به حمایت عملی. من برای نمونه به شما عرض بکنم در رابطه با همین نویسندگان، الان انجمن جهانی قلم فعال شده. انجمن جهانی قلم برای انجمن معتبری است، بیش از 100 عضو از 100 کشور جهان عضو این انجمن هستن و الان در واقع دارن اعتراض میکنن به این برخوردها و حتی در این کنگره‌ای هم که اخیراً هستش بحث مسئله نویسندگان و سرکوب اونها مطرح است. در واقع ما در خارج کشور خب در همین حد همین کاری که رسانه‌ها میکنن، شما میکنید، به هر حال مردم میبینن اینا، در این حد میتونیم عمل بکنیم. در داخل ایران هم با توجه به شرایطی که در داخل ایران هست تلاش‌های صورت میگیره. شما ببینید همین نویسندگان رو که دستگیر کردن، اینها پیام‌های خودشون رو با ویدیوهای منتشر کردن قبل از دستگیری و شجاعانه فی‌الواقع از آزادی بیان اندیشه حمایت کردن و گفتن که از این زندان‌ها و اینو دستگیری‌ها هیچ بیمی ندارن و تغییری در روش و نگاه اونا ایجاد نخواهد کرد. در عین حال فعالیت‌های خود کانون نویسندگان در داخل ایران و روزنامه‌نگاران خب اعتراض میکنن، حرکت میکنن. روزی که این دوستان قرار بوده برن زندان، نویسندگان بسیاری تا زندان رفتن و اعتراض کردن در رابطه با این دستگیری. فی‌الواقع کارهای عملی در این حد انجام شده، ولی همونطور که من عرض کردم واقعا ما با یه حکومت متفاوت و سرکوبگری مواجه هستیم و بدون تردید البته منم فکر میکنم که این حرکت ها باعث میشه که این قضایا به کف خیابان کشیده خواهد شد و نتایج عملی دیگری خواهد داد. در واقع جامعه ما آبستن اون وضعیت هست، خود حکومت هم این نگرانی رو داره. اما این مسئله کی اتفاق بیفته به هر حال باید صبر کرد و من فکر میکنم در چشم‌اندازی جدید و تازه البته منظور من هست که خواهیم دید و خود حرکت‌های حکومت نشون میده ترسی که داره، در واقع سازماندهی که داره میکنه، میدونه که به هر حال مردم، جامعه ما، بخش آگاه مردم میهن ما، روشنفکران ما و اهل قلم تا یه حدی دست به اعتراض‌های فی الواقع این گونه ای خواهند زد. بعد در گام بعدی بدون تردید خب اقدام دیگری خواهند کرد، روش‌های دیگری اتخاذ خواهند کرد.
دکتر رقبی‌خواه، حتی بدترین بدخیم‌ترین دیکتاتوری‌های امروز دنیا هم جرأت نمی‌کنن برای که جمهوری اسلامی انجام میده انجام بدن، مثلا زندانی کردن این همه زن اندیشمند در ایران. الان در فهرست نویسندگان و روزنامه‌نگاران شمار زیادی زن دوباره دیده میشن. خانم گیجی پورفاضل، خانم شبنم آشوری، خانم مینا راد و و و میدونیم که شمار زیادی با زنان اندیشمند ما مثل خانم نسرین ستوتی یا نرگس محمدی قبلن یا تعداد زیادی دیگری امروز در زندان ها هستن. و خب در این مورد ببیشه مثلا روی مسئله زنان ندیدم تأکیدی بشه یا کار روشنگرانهی در سطح دنیا، چون واقعا اگه دنیا بدونه که در ایران داره چه خبره و چه با زنهای متفکر و اندیشمند ما میکنن، من تصور میکنم که واکنششون شد ما داریم کمکاری میکنیم.
ببینید خب کمکاری البته هست در این معنا که اپوزیسیون لااقل در خارج کشور میدونید که همیاری و همگرایی و همکاری وسیع نداره، فراگیر نداره. مشکل پراکندگی است، مشکل در واقع این اختلافایی که در اپوزیسیون وجود داره و در ما رو درگیر یک سری مسائلی کرده که به نظر من مسائل حاشیه‌ای است. کمکاری در این حد رو من قبول دارم. ولی ببینید در مورد زنان، برای نمونه در مورد خانم ستوده، واکنش جهانی گسترده‌ای صورت گرفته و برخی دیگر از زنان و در سطح وسیع در اروپا، در خود این امریکا چقدر اعتراض شد، از خود اعضای مجلس‌های مختلف امریکا بگیرید تا سیاستمدارهای مختلف، در خود اروپا هم همینطور در رابطه با خانم نسرین ستوده بیش از 1,000,000 در واقع امضا جمع شده در سطح جهانی به ویژه از چهره‌های بین‌المللی و غیر ایرانی در رابطه با اعتراض با خانم نسرین ستوده برخورد که باش میشه. منتها واقعیتش اینه ما همونطور که شما هم گفتید با یک حکومت بی حیا و بی شرمی در رابطه با این مسائل مواجه هستیم. ما با یک حکومت و حتی با یک دیکتاتوری در واقع با سیستم و اون ویژگی های دیکتاتوری نسبتا مدرن رو داشته باشن مواجه هستیم. اینها اصلا توجه نمی کنن. در واقع جهان اعتراض خودشو در رابطه با زنان کرده، در رابطه با این مشکلاتی که از کرده بسیاری از محافل بین المللی. بیش از 66 بار در سازمان ملل حکومت اسلامی محکوم شده به خاطر نقض حقوق بشر. خب متأ حکومت اسلامی توجه نداره و خب این ارگان‌ها و این محافل هم توان اجرایی ندارن. من به این نکته اشاره بکنم جناب میبودی، حکومت اسلامی نه فقط در داخل ایران، شما ببینید همین اخیراً در خارج ایران در تورنتو یکی از فعالان سیاسی رو در واقع اینها به شکل فجیع به قتل رسوندن تو خونش، درست به همون شکلی که فرخزاد عزیز رو اینها کشتن. یعنی این حکومت چنان حکومت وقیحی است که نه فقط در داخل ایران، در خارج ایران هم شما توجه دارید حتما که بیش از 100 تن از روشنفکران و مخالفان سیاسی رو اینا در خارج کشور به قتل رسوندن و هنوز هم ادامه میدن. شما در تورنتو تصورش رو کنید که یک فعال سیاسی رو در خانهش برن و فلواقع به اون شکل فجی به قتل برسونن، یا تعداد زیادی رو همون حامد اسماعیلیون رو که پدر اون دختری است که در اون حادثه هواپیمای اوکراینی به قتل رسید همراه با زن همسرشون کشته شدن، ببینید ایشون رو تهدید به مرگ کردن و بسیاری دیگه. بنابراین میخوام بگم که اعتراض، البته کمکاری هست، من نمیخوام سرپوش بگذارم، بیشتر از این باید کار کرد، اعتراض میشه، اما حکومت اسلامی یک حکومت ویژه و خاصی است و به همین خاطره که الان خیلی ها به این نتیجه رسیدن آقا با این حکومت باید با زبان خودش صحبت کرد. انگار نمیشه فی الواقع با یک زبان متمدنانه، یک زبان به دور از خشونت، یک زبانی که به هر حال مدنیت درش هست با این حکومت برخورد کرد. یعنی اوج میشه گفت شقاوت رو این حکومت هم در داخل و هم در خارج نشون میده، در کنار اون بیکفایتی و سوء مدیریت و برخوردهایی که ما شاهد هستیم.
حتی بدکارترین حکومت های تاریخ ایران هم وقتی به زنان میرسیدن که چیزایی رو ملاحظه میکرد، جوری بود که زنان بگیرد زندان کنن، خیلی عجیب، در یه دوره عجیبی. همین چند روز پیش یک برنامه ویژه خانم محسی بود، یادمان محسی خواننده برجسته و بزرگ و نازنین که آقای نوجوکی بنیانگذار، یعنی در واقع طراح این برنامه بود، در رادیو 670 آقای انوشیروان روحانی بود، خانم دکتر سوده بود، آقای پازوکی بود، خانم پازوکی، خانم فروتن بود، منم بودم تو این برنامه. جالبه، من موضوعی که مطرح کردم این بود که در دنیا، در جهان تسنن صدای زن تعامل میشه، حتی صدای زنان تشویق میشه. بگذاریم از یه عده خیلی روحانیون خیلی به اصطلاح افراطی که پاره از اونها معتقدن شنیدن صدای زن حرام میشه، چون خیلی کمه در دنیای اهل سنت، بسیاری از زنان بزرگ موسیقی تقدیس شدن، حتی وسیله مذهبیون در کشورهای مثل مصر، در همین عربستان سعودی و کشورهای دیگه، قبل از اینکه حتی این اصلاحات پیاده بشه. ام کلثوم نمونهشه، الیسا نمونهشه، نانسی اجرم، نمیدونم خواننده های خود عربستان سعودی مثل خانم شمس بابا. در ایران امروز روز حتی هنوز هم زنان حق خواندن ندارن، یعنی باز در بین اونها این انعطاف هست، این نرمش هست در برابر زنها، ولی بی‌حرمتی به زن و پایمال کردن حق زنان، صدای زن، هنر خانم در چنین ابعادی اصلا در تاریخ بی سابقه است. آقای لطف نقلی خان، در تاریخ بشریت بی سابقه.
همینطوره. ببینید، خب دلیلش هم روشنه، رهبر این در واقع حکومت و بنیانگذار این حکومت که آیت الله خمینی هستش، در مورد موسیقی و خواندن زنان ببینید چه تفاصیلی داشته و خب این تفاصیل رو پیروان او هم پیروی کردن ازش. اصلا موسیقی رو در واقع یک عامل تخدیر، حتما شنیدید نوارشون، میگه این یک عامل تخدیر از هروئین بدتره، یعنی کسانی که دنبال موسیقی میرن اعتیاد به موسیقی بدتر از اعتیاد به هروئین هستش. این همین کلمات خودشه. و یا آواز خواندن زن رو میگه بارقه فحشاست و زنی که آواز میخونه از نگاه اونها یک زن به هر حال مطرح میکنن، متاسفانه فاحشه است یا کارشون کار فحشه است. رهبر این حکومت در واقع یک چنین افکاری داشته و این افکار رو در سطح جامعه ما تبلیغ کرده، کار کرده روش و خب طبیعی است که در ادامهش ما شاهد هستیم و وضعیتی که الان در جامعه همون میبینیم. نگاه این حکومتیان به زن البته در خلوت خودشون متفاوته، برخوردشون با زن به گونه دیگه است، ولی نگاهشون به طور کلی همین نگاهی است که آیت الله خمینی ما بارها شنیدیم و صحبت کرده و تفسیر کرده. سینما رو ایشون مثلا فحشا میدانست، البته بعد تصحیحش کرد، ولی در رابطه با موسیقی و آواز خواندن خانم ها هستش تفاصیل شرم‌آوری که ایشون داره و خب پیروانش هم دارن پیروی میکنن و به عنوان یک میشه گفت حتی قانون دارن اجرا میکنن.
تو اینا مدعی بودن در برابر دنیای کسندان که فرزند زمان خودشونن. من از یک مفتی اهل سنت چیزی خوندم که برام حیرت انگیز بود، میگه صدای زنان، لحن زنان و موسیقی آدم رو به خدا نزدیکتر میکنه. ببینید چقدر فرق داره با نگاه و فلسفه و دید زمامداران امروز ایران که حتی نشون دادن ساز در تلویزیون ممنوعه. ساز و در دوره گذشتم همه میدونیم دیگه، خانواده های مذهبی رادیو تلویزیون رو گوش نمی کردن، گفتن حرامه. گوش دادن به رادیو تلویزیون حرام، یعنی عقب افتادی و تحجر. ببینید و این سنگوارگی تا کجا پیش رفته.
آقای جعبه فساد می گفتن به تلویزیون خود اینا. اون دوره شاه من یادمه در جنوب شهر خیلی از این آخونده می گفتن این جعبه فساده.
جعبه چی؟
فساد.
ببینم تو محله فساد. شما چون خوی محله مذهبی بود، رادیو تلویزیون بود یا نه تو خونه ها؟
بود، در خانه خود ما بود، ولی ما در خفا نگاه میکردیم، برای که خیلی از اقباب ما که مذهبی بودن میخواستن بیان، ما باید روش ملافه میکشیم که نفهمن نبینن و الان نمی اومدن. همین هایی که الان طرفدارای همین رژیم هم خب تو خانواده های ما هم بودن، ولی هر موقع میخواستن بیان به هر حال ما مجبور بودیم اون تلویزیون رو یک جوری مخفیش کنیم، حالا به اشکال مختلف که نبینن و نفهمن ما تلویزیونی. بله بود.
نرخبه بخشی موسیقی رو گوش نکنی، اصلا خود رادیو تلویزیون خبر رو گوش نکنی.
اصلا جعبه فساد بوده دیگه در واقع میگفتن.
عجب.
بله، یکی از اقوام من که الان در این حکومت هم پست و مقامی داره از اقوام نزدیک من، حتی دوره شاه هر موقع میخواست بیاد خونه ما میگفتن حاج آقا داره میاد، فوری مادر باید یک منافع روی تلویزیون میکشید و یک کارهایی میکردن که حاج آقا نفهمن ما تلویزیون.
اگر چه جدول ترسیم بکنیم از نرخ روامداری در اسلام، خب این گروه که تای سفر نیست، یعنی جز مرتجع ترین و عقب افتاده ترین گروه ها محسوب میشن.
بله، در مورد صدای زن گفتید. ببینید در همون اندرونی در خانه های مردم خیلی از خانوم ها انگوششون رو تو دهنشون میکردن، صحبت میکردن که از اتاقای دیگه که صدای واقعیشون رو مردان در اتاق دیگر نشنوند.
چی
فرهنگی بوده؟
دنبال میکنیم. گفتگو با آقای نقره کار رو حتما دنبال میکنیم. آقای نقره خیلی لطف کردی، تشکر میکنم از حضور شما. برنامه رو حتما با آقای نقره کار ادامه میدیم.
منم از شما تشکر میکنم.